چه تامین هزینه های خرید در مثلا مبدا کشورهای خارجی که بعدا در این قالب بخواد یا تکنولوژی فناوری بخواد به داخل کشور اجرایی شدن یا اینکه خیر؟
ببینید این عددی که در واقع مطرح شد اساسا در فرایند سرمایه گذاری خارجی، زمانی یک پروژه در هیئت سرمایه گذاری خارجی طرح و تصویب میشه که متقاضی در داخل کشور درخواستش رو به دستگاه تخصصی مربوطه برای اون حوزه فعالیت خاص ارائه داده باشه و اولین مجوز، در واقع مجوز اولیه یا موافقت اصولی اولیه راجع به اون پروژه رو از دستگاه مربوطه گرفته باشه. بنابراین غیر از مواردی که البته غیر از این هم داریم، مواردی که ممکنه در مورد سرمایه گذاری های گذشته بیان الان در واقع مجوز سرمایه گذاری خارجی رو بگیرن، ولی نوعا به این شکل هست که پروژه ها معمولا در شروع فعالیتشون میان و مجوز رو دریافت میکنن و بنابراین اینهایی هم که مطرح شد پروژه هایی هستن که موافقت اصولی دستگاه تخصصی مربوطه در موردشون اخذ شده، گام های ابتدایی شروع پروژه رو انجام دادن و الان برای اینکه بتونن با حمایت های مربوط به سرمایه گذاری خارجی سرمایهشون رو وارد بکنن و فعالیتشون رو انجام بدن مجوز سرمایه گذاری خارجی رو دریافت میکنن.
خب من نمیخوام خیلی ریز بشم تو این موارد به خاطر موقعیتی که در حقیقت سرمایه‌گذاران خارجی دارن و میدونیم که عناد و مقابله‌ای که شیادان عنود ملت ما همواره از این داده ها و خبرها ازش سوء استفاده میکنن، ولی در این حال تأثیر مساعد اونها رو میشه در حوزه اقتصاد سنجید. ممکنه کمی در این باره هم بفرمید که این حوزه هایی که مجوز داده شده یا حالا موافقت صورت گرفته و در مسیر اجرا هست عمدتاً چه دستاوردهای مهمی برای اقتصاد کشور خواهد داشت؟
بله صد البته. ببینید این پروژه ها معمولاً در حوزه های مختلف فعالیت مطرح میشن، در مجوزهایی که در هیئت اخیر صادر شدن 6 تا حوزه فعالیتی که معمولاً در واقع پروژه های این با تقسیم بندی که در آیین نامه قانون تشویق قیمت سرمایه گذاری خارجی وجود داره، ما در 6 حوزه در واقع انبارداری و بسته بندی، انرژی، حمل و نقل، دامپروری، صنعت و کشاورزی مجوزهایی رو صادر کردیم که طبیعتاً در هر کدوم اینها به فراخور بیشترن، خب بیشترین میزان رو مثلا در حوزه صنعت داشتیم و در هر کدوم از اینها همونطور که از اتالی هم اشاره فرمودید تنوع نوع سرمایه هم وجود داره، به فراخور نیاز پروژه خب بخشی در قالب سرمایه نقدی وارد کشور میشه، بخشی در قالب تجهیزات و ماشینالات وارد میشه، بخشی در قالب مواد اولیه یا قطعات منفصل وارد کشور میشه. بنابراین اون چیزی که مشخص هست این پروژه ها این نکته مهمی که وجود داره این هست در فرایند سرمایه گذاری خارجی هم موضوع ورود سرمایه خارجی اهمیت داره و مورد حمایت در واقع شرط حمایت هست و هم موضوع اون بکارگیری سرمایه در پروژه مطرح هست. بنابراین ما وقتی داریم راجع به اعداد سرمایه گذاری صحبت میکنیم مشخصا داریم راجع به سرمایه هایی صحبت میکنیم که علاوه بر این که در به کشور وارد میشن در پروژه‌ای که موضوع مجوز سرمایه گذاری خارجی هست به کارگیری میشن و در اون فرایند تولید که حالا چه کالا چه خدمت هست مورد استفاده قرار میگیرن. بنابراین این تأثیری که در رشد اقتصادی و در بزرگ شدن در واقع اندازه اقتصاد کشور و ارتقاء بهره‌وری در این حوزه ایفا میکنه، من روی این تاکید دارم به جهت اینکه بخش عمده این در واقع کارکردی که سرمایه گذاری خارجی در سطح دنیا داره تأثیر بر بهره‌وری، افزایش فناوری ها و ارتقاء تکنولوژی هست که خطوط تولید باش کار میکنن. بنابراین از این جهت هم فارغ از اعداد از جهت کیفی هم انشاءالله تأثیرش رو در اقتصاد میگذاره.
بسیار خوب، جای امیدواری فراوان هست. اگر نکته لازم هست به این مصاحبه اضافه بشه برای آگاهی بیشتر شنوندگان استقبال میکنم از شنیدنش.
نکته مهمی که لازم هست شنوندگان عزیز بدونن این هست که سازمان سرمایه گذاری به عنوان نهاد تخصصی رسیدگی و خدمت رسانی به امور سرمایه گذاری خارجی و سرمایه گذاران خارجی در کشور، اون چیزی که از این خبر میخواد مردم بدونن تداوم خدمت رسانی در هر شرایطی است. وگرنه ما هیچ وقت به دنبال این نیستیم که مثلا ادعا بکنیم شرایطی که جنگی میشود سرمایه‌گذاری بیشتر میشود. ما تأثیر اتفاقات رو نادیده نمیگیریم. اون چیزی که در این هیئت در واقع نشون داده میشه با قاطعیت و ما روش تاکید میکنه و بهش افتخار میکنیم این هست که خدمت رسانی ادامه پیدا میکنه، وگرنه در مواردی که چون ممکنه تشکیک بکنن کسانی بگن خب تو این شرایط یعنی اومدن گفتن ما میخوایم سرمایه گذاری کنیم، خیر، اینها مواردی بوده که بیش از این درخواستاشون رو دادن، ولی ما همین الان هم درخواستای همین الانی که داریم صحبت میکنیم درخواستای جدید هم میاد، به خاطر اینکه ببینید سرمایه گذاری یک چون روند بلند مدتی هست طبیعتاً سرعت اثرگیریش از اتفاقات هم به همون میزان کندتر هست اگرچه که عمیق‌تر هست. بنابراین سرمایه گذار در تغییر شرایط ممکنه مکث بکنه اما در لحظه تصمیم نمیگیره، چه در اومدن به یک کشوری چه در توقف برنامه‌اش برای حضور در یک کشوری. بنابراین نوسانات کوتاه مدت قطعا اثر گذاره در تحلیلی که سرمایه گذاران میکنن، اما به این معنی نیست که همه چیز رو به صورت صفر و یک بتونه چه به سمت مثبتش عرض میکنم چه به سمت منفی. بنابراین این مجوزهایی که صادر شده در واقع درخواستهایی بوده که پیش از این همکاران ما بررسی کرده بودن، برای دستگاه‌های مربوطه ارسال کرده بودن، نظرات رو اخذ کرده بودن و این فرایند طبیعتا ادامه داره. ما انشالله ماه آینده و ماه‌های بعد هم شاهد ارقام بهتر و بهتری انشالله باشیم.
انشالله امیدوارم که ما در این حوزه خبرهای خوش بشنویم به طور پیوسته و سرمایه گذاری در حقیقت یکی از نشانه های مساعد خوب شدن حال اقتصاد هست و هرچی این اعداد ارقام تغییر میکنه و به سمت مثبت شدن میره حکایت های کاملا بدیهی داره که همه اجزای اقتصاد از اون الهام میگیرن و تأثیر پذیرن. آقای حاجری خیلی متشکرم از توضیحاتون. رئیس اداره تشویق سرمایه گذاری خارجی. خب از فرصت استفاده بکنم، ما در دوران جنگ تحمیلی 12 روزه یک اقدام قابل توجهی رو از سازمان امداد و نجات هلال احمر کشور عزیزمون داشتیم، ضمن تقدیر صادقانه و خالصانه از یکایک این عزیزان گرامیان نترس و شجاعی که درست در لحظه حادثه بلافاصله خودشون رو به محل حادثه میرسوندن. یکی از ابزارهایی که این گروه ها استفاده کردن استفاده از سگه های ردیاب و زندیاب بود که این سگ ها تلاش بسیاری کردن برای نجات کسانی که زیر آوار قرار گرفته بودن و توی خبرها دیدن متاسفانه یکی از این سگ ها که بسیار با ارزش و گران قیمت هم هست در اثر استنشاق بوی دود و رفتن خاک به ریه از دست رفت و جالب اینجاست که حالا شاهد مراسمی بودیم که در این مراسم از مربیان این سگ ها تجلیل شد و یک خبری هم لحظات پیش دیدم و اونم این که رئیس اداره عملیات جستجو و آنست سازمان امداد نجات جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی گفتن که برنامه تجهیز استان ها به سگ های ردیاب مربیان قراردادی سگ های زندیاب رو در دستور کار قرار دادن و خب البته نکته هم اینجا هست و اون این که علی‌رغم زحمات زیادی که این عزیزان برای تربیت و نگهداری این موجودات با ارزش دارن در لحظه حادثه نمیشه به کار اونها قیمت گذاشت برای زنده یافتن افراد در به ویژه لحظات بحران و همینطور شرایط جنگی. امیدوارم که زحمات اونها گفته شده بر اساس قانون کار حقوقشون تعیین میشه. روی این موضوع لااقل در جای حساس سجد نظر کنیم که اینگونه نباشه. خب خانم آقایان به آقایتون برسونم که به اذان مغرب نزدیک میشیم و به سوره مبارکه علق رو میخواییم که بشنویم با تلاوت استاد شیخ سید متولی عبدالعال.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم صدق الله العلي العظيم.
اینک مؤذن ما را برای عبادتی صادقانه و خالصانه برای آرامش و موفقیت فرا می‌خواند و اینک لحظه عبادت است برای خود و خدای خود. از آن مغرب به وقت شرعی به افق تهران از رادیو اقتصاد، مؤذن شهید حسن دانش.
الله اکبر الله اکبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول أشهد أن عليا ولي الله أشهد أن عليا حجة الله الصلاة حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على حي على خير العمل. حي على الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. صلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله وسلم.
بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طمعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم
تاتو بودتون قبول از همه شما التماس دعا داریم. امیدوارم که برای شفای بیماران و سلامتی همه مردم دعا کنیم و از خداوند صحت و سعادت بخوایم برای همگان و خوشبختی همه فرزندان ایران زمین و همه پسران و دختران ما در شهرها و روستاها. خودکفایی در تولید گوشت قرمز اولویت راهبردی وزارت جهاد کشاورزی است و خودکفایی در این حوزه سیاست راهبردی کشور عزیزمون هست. حالا وزیر جهاد کشاورزی گفتن که در تولید موز و همچنین تامین 100% گوشت برای کشور برنامه‌های ویژه‌ای رو در دستور کار دارن و بر نقش مهم مرکز اصلاح نژاد دام برای رسیدن به این هدف ملی و بسیار استراتژیک در حوزه امنیت غذایی تاکید کردند. آقای طاهری یگانه، مشاور معاون وزیر در امور پرورش و بهبود تولیدات دامی وزارت جهاد کشاورزی، ما رو همراهی میکنن برای شنیدن مطالب بیشتری از ایشون و آگاهی شما شنوندگان. آقای طاهری سلام، روز بخیر.
عرض سلام دارم خدمتتون و خدمت شنوندگان عزیز، در خدمتتون هستم.
متشکرم. چقدر فاصله داریم با این موضوع و آیا در ایران میدونیم مثلا تولید موز رو میدونیم با شرایط اقلیمی و استفاده از دانش کشاورزی فناوری‌های جدید میشه، در حوزه دام هم حرکت کردیم، تا با وجود تغییرات اقلیمی، کمبود علوفه و مواد غذایی دام، این چطور شدنی است؟
مطلبی که باید خدمتتون عرض کنم این هست که کشور ایران تقریبا توی تولید 90% تا 92% گوشت قرمز مورد نیاز خودش خودکفاست. حدود 10 تا 11-12% بستگی به شرایط سال نگرانی هایی داریم برای تولید، که با امید خدا با برنامه ریزی هایی که انجام شده، این برنامه تقریبا از 5-6 سال پیش شروع شده و انشالله تا 3-4 سال دیگه این 10-12% کسری تولیدی که هست انشالله تأمین خواهد شد. موضوع اصلی در ارتباط با گوشت اینجاست که ما حدوداً 43-44% گوشت قرمز کشور اون از بخش گوسفند و بز تأمین میشه و 54-55% تا 56% از بخش دام سنگین. این ظرفیتی که مربوط میشه به تأمین گوشت قرمز از بخش دام سنگین که در کل حدود 540 هزار تن در سال هست، این سالیانه به طور متوسط 10 تا 15 هزار تن داره بهش افزوده میشه و افزایش تولید اتفاق میفته. در ارتباط با بخش گوسفند و بز که عرض کردم 42% گوشت رو دارن تامین میکنن، اونم یه ظرفیتی هول و هوش 400 هزار تن تا 410 هزار تن در سال داره که با برنامه‌ریزی هایی که انجام شده، به امید خدا این ظرفیت قرار هست تا 4 سال آینده به بیش از 120 هزار تن افزایش تولید منجر بشه. به هر حال کشور ما یک کشوری هست که بیش از 75% از سطح این کشور تحت تأثیر اقلیم خشک و تنش‌های آبی هست و این 400 این گوشتی که داره از بخش گوسفند و بز میاد 400 هزار تن به دلایل شرایط اقلیمی که داره اتفاق میفته، دوره‌های خشکسالی که داره اتفاق میفته، تو تایم‌هایی، تو زمان‌هایی، تو بعضی از سال‌ها دچار مشکلاتی خواهد بود. برنامه ریزی های لازم انجام شده، منتها سرعت این برنامه به دلیل اینکه دام به مرحله زاد و ولد برسه و اون زاد و ولد خودش منجر به زاد و ولد بعدی برسه که این بهش میگن فاصله نسل، یه دوره یک سال نیم دو ساله هست که بالاخره زمان بر هست دیگه. ولی من به شما قول میدم که انشاءالله این برنامه ها منجر به خودکفایی و تأمین تا 1,150,000 تن گوشتی که ما در کشور نیاز داریم در بهترین شرایط که به امید خدا مردم هم ملت عزیز ما قدرت خریدش رو داشته باشن، ما تا 4-5 سال آینده انشالله به ظرفیت خودکفایی کامل خواهیم رسید.
خب
و حالا در خدمتتون
هستم. بسیار خوب. این هم نکته ظریفی است. صرف این که حالا به این نکته برسیم، ببخشید من اینو از فرمایشات شما استنباط کردم که اگر ما به این خودکفایی برسیم، خودکفایی برای همه شهروندان باید لحاظ بشه و ما مواجه هستیم با گروهایی که درسته که تغذیه کافی دارم ولی اونچه که باید رو هم باید مد نظر قرار بدیم.
کاملا فرمایشتون متین هست. ببینید برنامه هایی داریم برای اینکه با استفاده از کارت الکترونیک
دقیقاً
یارانه مواد پروتئینی انحصاراً برای خرید گوشت و فراورده های پروتئینی گوشت این کارت ها استفاده میشه. منتها این چیزی که من خبر دارم، فکر میکنم تا یک ماه و نیم دو ماه دیگه این برنامه اجرایی خواهد شد.
حالا خدا رو شکر چقدر خبر خوبی. به هر صورت ببینید دغدغه ما گروه‌هایی از کارگران هست، گروه‌هایی از مستمری بگیران هست، گروه‌هایی از کارگران ساختمانی است که بیکاری اونها رو از هر درآمدی محروم میکنه. میدونید نکته اینجاست، توی این شرایط بشه این گروه‌های آسیب‌پذیر رو مورد حمایت قرار داد، این از همه چیز مهمتر است. یا روسته هایی که ممکنه خیلی دور باشن تا تاثیر شرایط اقلیمی درآمد نداشته باشن. من یه نکته رو از شما بپرسم در ارتباط با موز هم بفرمایید و نکته کلیدی میانه که چقدر اینا ممکنه که قابل خورد شدن باشه. الان تو خبر راجع به موز هم آمده بود، اگر که اطلاعاتی داشتید که ازش استفاده می‌کنید، اگر نه من رو همون موضوع دان فقط بپرسم. به نظر میرسه با دانش و فناوری‌های موجود گروه‌های کوچک سرمایه‌گذاری میتونن بیان و این سیاست رو تقویت کنن. چقدر مسیر برای اونا همواره؟
عرضم به خدمتتون که خب اطلاعات من در مورد موز اطلاعات کاملی نیست، به من اجازه بدید در مورد موز صحبت نکنم، ولی در ارتباط با دام عرض میکنم خدمتتون، ما به لحاظ تولید شیر و لبنیات به لطف پروردگار، به لطف عزیزان تولید کنندمون الان کاملا خودکفا هستیم و به گونه خدمتتون میگم که از سال 1399 به این ور حتی کوچکترین وارداتی حتی برای کره هم نداشتیم و به عنوان یک کشور بسیار قوی و با کیفیت خوب داریم این مواد رو صادر میکنیم.
خدا رو شکر. در ارتباط با گوشت هم
در ارتباط با گوشت ببینید بخشی تقریبا حدود 75% از ظرفیت تولید گوشت قرمز کشور از واحدهای خرد و واحدهای روستایی تامین میشه. بنابراین تمرکز به برنامه‌های وزارت جهاد کشاورزی بر حمایت از واحدهای خرد، نه اینکه واحدهای بزرگ مورد حمایت قرار نگیرند، تمرکز این برنامه‌ها بر حمایت از واحدهای خوش، تأمین سرمایه درگردششون، تأمین نهاده مورد نیازشون و برطرف کردن مشکلاتی که اینها در مسیر تولید باهاش روبرو هستن برنامه ریزی شده به امید، و اینکه واحدهای خرد برای اینکه بتونن تولید اقتصادی داشته باشن باید دام مناسب در اختیار داشته باشن.
درست. خب اینم برمیگرده فکر میکنم آقای طاهری، اینم برمیگرده به مرکز اصلاح نژاد.
دقیقاً.
این کار استراتژیک رو به عنوان نژاد پایدار اینجا باید انجام بده نه؟
خواستم خدمتتون عرض کنم که با برنامه‌های اصلاح نژادی که در طول 10 الی 15 سال گذشته اساسش چیده شده، خدا رو شکر ما الان داریم میرسیم به جمعیت‌های گوسفند و بزی که با شرایط اقتصادی تر و با راندمان تولید مثل بالاتر هم به لحاظ بره‌گیری و هم به لحاظ تولید شیر اینها دارن تولید میکنن. منتها برای اینکه این جمعیت مورد نیازمون تأمین بشه این احتیاج به زمان هست. الان که دارم خدمتون صحبت میکنم نزدیک 1,000,000 و حدودا 400-500,000 رست دام گوسفند و بز پرتولید الان ایجاد شده که اینا به مرور باید برسن به سقف 5,000,000 رست که تا انشاءالله تا 4-5 سال آینده این ظرفیت تکمیل خواهد شده. وقتی این دام ها بره تو واحدهای خرد روستایی به امید خدا تولید گوشتش برای تامین عرضه و عرضه به بازار میاد انشاءالله.
30 ثانیه فرصت دارم راجع به گوشت تنظیم بازار بپرسم که وارداتش یا وضعیتش ادامه پیدا خواهد کرد؟
تحت هیچ شرایطی واردات گوشت منجمد قطع نشده. گوشت منجمد که برای دهک‌های کم مصرف، کم درآمد و مصارف صنعتی قرار هست تامین بشه، اون به صورت مرتب داره وارد میشه. اما اون بخشی از گوشت گرم که در رقابت با تولیدکننده‌های داخل قرار میگیره، اون رو دولت برنامه‌های جدیدی براش تنظیم کرده که انشاءالله ظرف 10-15 روز آینده این برنامه‌ها نهایی میشه و به صورت یک برنامه روتین ماهیانه وارد سیستم بازار می شود. بله.
بسیار خوب. پس برای این جای نگرانی نیست.
نه انشاءالله.
بسیار. خیلی متشکرم.
وضعیتمون به لحاظ تولید هم در بخش گوشت قرمز و هم در بخش گوشت مرغ و تخم مرغ وضعیت خوبی است.
بسیار خوب. خیلی متشکرم. دلم می‌خواست بیشتر از این باهاتون صحبت کنم. خانم هایان فرصت ما هم تمام شد. مراقب سلامتیتون باشید. موفقیت در دستان شماست.
صبح که شد آسمان هنوز خاکستری بود، ولی نان گرمتر از همیشه از تنور بیرون آمد. کسی نگفت چرا، فقط گفتند حالا وقت حساب و کتاب نیست، وقت رفاقت است. تالاری که قرار بود میزبان شادی باشد شد پناه دلهای خسته. در گرمای انتظار پدر و دختری مسافران را با شربتی خنک میزبانی کردند. در روزهای سخت خانه‌دارها خانه‌شان را بزرگتر کردند تا غریبه غریب نماند. این مردم بلدند چطور بزرگ باشند. ایران یعنی مهربانی، یعنی ماندن کنار هم. سرزمین سنت‌های شیرین،
آخ وقت واسه بیمه نگذره.
تا بازارش هست بیمه ای؟
کدوم بازار؟ بیمه بازار، برو به بیمه بازار، هفت روز هفته بیدار. برو به بیمه بازار با بیمه های بسیار. قسطی داره و تخفیف.